شنوندای عزیز سلام، نه صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستم. منشی عمومی ناتو این را رد کرد که ایالات متحده امریکا با طالبان سازش دارد. اندرس فاگ راسموسن همچنان این مفکوره را مضحک توصیف کرده است. تا دقایق دیگر در صدر گزارش ها در این مورد با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت مجله آزادی پخش خواهد شد. حال مهمترین خبرها را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. قرار است نماینده‌های کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز شنبه روی وضعیت افغانستان بحث کنند. در نشست دیروز کابینه حکومت افغانستان طرح ایجاد یک پوهنتون در ولایت هلمند تایید شد و طالبان پاکستانی تلاش‌های صلح با اسلام آباد را به تعویق انداختند. قرار است نماینده های کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه روی وضعیت افغانستان بحث کنند. وزارت خارجه روسیه با پخش اعلامیه میگوید که در این نشست نماینده های کشورهای دخیل در قضیه افغانستان نیز حضور خواهند داشت. روسیه در اوایل ماه جاری میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. گفته شده است که مشکلات و انکشاف‌ها در افغانستان از مسائل مورد بحث این نشست خواهند بود. در خبرنامه وزارت خارجه روسیه آمده است که مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر باید تحت نظارت دقیق شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. منشی عمومی ناتو اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را که گویا آمریکا و ناتو با طالبان سازش دارند مضحک و خنده‌آور خوانده رد کرد. اندرس فوق رسموسن دیروز در بروکسل گفت که ما به حاکمیت ملی افغانستان کاملا احترام داریم، ولی از جانب افغان هم توقع داریم که باید بپذیرد که ما برای پیشرفت کشور رئیس جمهور کرزی تلفات جانی و مالی بسیاری را متحمل شده ایم. در این حال ینکوبش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان دیروز در نیویورک با خبرنگاران گفت که مناقشات تن میان کابل و واشنگتن بارها رخ داده، ولی همیشه یک راه حل یافته است. و در نشست دیروز کابینه حکومت افغانستان طرح ایجاد یک پوهنتون در ولایت هلمند تایید شد. در این نشست بر ریاست رئیس جمهور کرزی روی اختصاص دادن 75 جریب زمین برای ایجاد ساختمان این پوهنتون نیز توافق صورت گرفت. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری قرار است 1.5 میلیون دلار آمریکایی بالای ساخت این پوهنتون از بودجه حکومت مصرف شود. باشنده های ولایت هلمند اخیراً در دیدار با رئیس جمهور کرزی در لشکرگاه از وی خواستند تا دستور ایجاد یک پوهنتون در مرکز از این ولایت رو صادر کند. طالبان پاکستانی تلاش‌های صلح با اسلام آباد را به تعویق انداختند. یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی در یک ویدیو فیلم که دیروز به خبرنگاران فرستاده گفت حکومت برای گفتگوی صلح از خود جدیت نشان نداده است. از انگامی که سال گذشته طالبان پاکستانی برای گفتگوی صلح آمادگی نشان دادند، کدام پیشرفت در این زمینه دیده نشده است. اسلام آباد از طالبان تقاضا کرده تا قبل از آغاز گفتگو مدتی یک ماه آتش بس کنند. احسان سخنگوی طالبان پاکستانی در این ویدیو فیلم از مردم هم خواستار شد که در انتخابات آینده و گرد همایی های احزاب عمده اشتراک نکنند. قرار است انتخابات عمومی پاکستان ماه آینده برگزار شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد از ایرانی هایی که در عراق در تبعید به سر می برند خواسته است تا پیشنهاد آلبانیا مبنی بر دادن پناهندگی به آنها را بپذیرند. اعضای شورای ملی مقاومت ایران در حال حاضر در مرکز نظامی سابق ایالات متحده آمریکا در نزدیک بغداد مرکز عراق زندگی می کنند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه از دیگر اعضای سازمان ملل متحد خواست تا مثل آلبانیا به اعضای این گروه پیشنهاد دادن پناهندگی را مطرح کنند. شورای ملی مقاومت ایران که شامل سازمان مجاهدین خلق ایران می شود، پیشنهاد آلبانیا را رد کرده است. این پیشنهاد به خاطر رد شده که آلبانیا فقط علاقمند دادن پناهندگی برای 210 عضو این گروه است. سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر بیش از 3000 عضو گروه مجاهدین خلق ایران در این مرکز زندگی می کنند. مجاهدین خلق ایران در بمبگذاری ها و ترور افراد در ایران دست داشتند. گروه اپوزیسیون سوریه غسان هیتو را به حیث صدر اعظم سوریه جهت رهبری حکومت موقت در این کشور برگزید. هیتو در یک نشست ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه امروز سه‌شنبه در استانبول انتخاب شد. انتظار می رود غسان هیتو در جریان روزهای آینده وزیرانش را انتخاب کند. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه امیدوار است حکومت موقت به رهبری هیتو بتواند مناطقی را که شورشیان از رژیم بشار الاسد تحت کنترل خود آوردند رهبری کند. تحلیلگران می تا حال معلوم نیست آیا شورشیان که بر ضد نیروهای اسد در سوریه می جنگند هیتو را به عنوان رهبر حکومت موقت این کشور می پذیرند یا نه. هیتو در سال 1963 در دمشق به دنیا آمده و برای چندین دهه در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده است. عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان گفته است عزم دارد که پس از مبارزه مسلحانه در برابر حکومت ترکیه در 28 سال گذشته در نوروز سال جدید یک آتش‌بس تاریخی را اعلان کند. صلاح الدین دمرتاش یک عضو طرفدار کردان در پارلمان ترکیه پس از ملاقات با اوجلان در زندان جزیره امرالی این کشور یک نامه او را به خبرنگاران قرائت کرد. عبدالله اوجلان در این نامه خود گفته است که اعلان وی تاریخی خواهد بود. اوجلان از پارلمان ترکیه خواستار شده که برای صلح دائمی گام بردارد. گفتگوهای صلح میان کردان و حکومت انقره از سال گذشته به این سو ادامه دارد. و گزارش ها می رسانند که تیاره های جنگی سوریه دیروز اهدافی را در مناطق سرحدی لبنان بمباران کرد. تلویزیون دولتی لبنان گفت که این بمباران در منطقه ارسال انجام شده و گزارش فوری از تلفات آن در دست نیست. از توجه تان یک دنیا تشکر.
خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. منشی عمومی ناتو مفکوره موجودیت سازش میان طالبان و ایالات متحده آمریکا را مضحک خواند. محکمه در آلمان پرداخت غرامت مالی به بازماندگان قربانیان حمله ناتو در ولایت قندوز را بررسی می کند. گزارش در مورد نگرانی باشنده های بغلان در برای عواقب موجودیت معتادان مواد مخدر در جامعه.
همین مردم که مبتلا همین پودر و تریاک شد او بس دیگه جامعه را خراب میکنه.
در رنگ های زندگی صحبت داریم در مورد شکار پرنده ها در جبل و سراج.
سه قسم تفنگ در شکار میگنن، یکی چرائیس، یکی تفنگ دمپر است، یکی تفنگ بادیست.
نشریه های غربی را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دومین ساعت مجله آزادی پخش خواهد شد. شنوندایی که تازه با ما روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. منشی عمومی ناتو این را رد می کند که گویا ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش دارد. اندرس فاگ راسموسن همچنان مفکوره موجودیت سازش میان طالبان و ایالات متحده آمریکا را مضحک توصیف کرد. در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید بعضی اوقات مسائل مطرح می شوند که به نفع روابط میان افغانستان با دیگر کشورها تمام نمی شود. سلطان محمد سرور در این مورد این گزارش را تهیه کرده است.
سرمنشی ناتو روز دوشنبه گفت این کاملا خنده‌آور است که رئیس جمهور افغانستان اتهام وارد کند که آمریکا با طالبان تبانی و سازش دارد. او گفت کابل باید از فداکاری که کشورهای دیگر برای افغانستان نموده‌اند قدردانی کند. حامد کرزی هنگام بازدید یک هفته قبل چک هگل وزیر دفاع آمریکا از کابل، آمریکا و طالبان را متهم ساخت که گویا برای طولانی ساختن بقای نیروهای خارجی در افغانستان با هم سازش دارند. سرمنشی ناتو اندرس فگرسموسین روز دوشنبه گفت که او از اظهارات تندتیزی که در این اواخر میان کابل و واشنگتن تبادله شد نگران میباشد. او گفت من این نظر را که در محضر عام توسط رئیس جمهور کرزی بیان شد که گویا طالبان با ناتو، آیسف و آمریکا سازش دارند رد میکنم. اگرچه منشی عمومی ناتو عموماً در اظهارات خود از کلمات نرم کار می‌گیرد، اما او در کنفرانس خبری دیروز در بروکسل چنین اظهارات تند و تیزی داشت. در این میان یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان دیروز در نیویورک درباره تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن صحبت کرد. او به خبرنگاران گفت که افغانستان در یک مرحله بسیار حساس و پیچیده از انتقال مسئولیت به نیروهای افغان و ایجاد مشارکت جدید قرار دارد. او گفت که اکثریت قوت‌های سیاسی مردم و رهبری افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی میگویند که آمریکا یک شریک استراتژیک افغانستان در حال حاضر و در آینده میباشد. افغانستان میخواهد و این احساس اغلب مردم هم است که این کشور نقش رهبری کننده داشته باشد و چون تعیین کننده سرنوشت خود محترم شمرده شود. برخی اوقات حرکت های رخ میدهد که لزوماً به نفع همکاری که اکنون در حال وقوع است نمیباشد. برخی عوارض هم شاید یک فضای را خلق کنند که در این حال به نفع همکاری نیست. دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر خارج شدن قوای خاص آمریکایی از ولایت میدان وردک و تأخیر در سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به جانب افغانستان از انکشافات عمده است که سبب اختلافات اخیر میان کابل و واشنگتن شده است. اندرس فگرسموسین منشی عمومی ناتو دیروز گفت ما به حاکمیت افغانستان کاملا احترام داریم، ولی از جانب افغانی هم توقع داریم که این را بپذیرد که ما برای کمک در پیشرفت کشور رئیس جمهور کرزی خون بسیار خود را ریختانده ایم و پول گزافه مصرف کرده ایم. در 12 سال گذشته بیش از 3000 عسکری خارجی در افغانستان کشته شدند. همچنین برخی ها تخمین میکنند که تنها آمریکا در این مدت صدها میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است.
گزارش بود در مورد سخنان مقام های ناتو و سازمان ملل متحد. منشی عمومی ناتو این را رد می کند که گویا ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش دارد. رئیس جمهور کرزی بعد دنبال حملات انتحاری اخیر در کابل و خوست این حملات را خدمت به ایالات متحده آمریکا خواند و طالبان را متهم کرد که با اجرای چنین حملات زمینه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مساعد می کنند. اما حامد کرزی به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفت که آمریکا برای این به افغانستان نیامده که دوباره برود. آقای کرزی همچنان تنش‌های اخیر میان کابل و واشنگتن را تبلیغات مطبوعات خواند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما گزارش می دهیم شما قضاوت کنید. یک محکمه در آلمان مسئله پرداخت غرامت مالی به بازماندگان قربانیان حمله مرگبار ناتو در ولایت قندوز را بررسی می کند. این حمله 3 سال پیش به دستور یک افسر آلمانی ناتو اجرا شده بود. حمله که به گفته یک وکیل مدافع 137 فرد ملکی را کشت. بازماندگان قربانیان این حادثه خواهان پرداخت بیش از 3 میلیون یورو شدند. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد را باز هم از سلطان محمد سرور بشنوید.
حمله‌ای که از سوی طیاره‌های آمریکایی به تاریخ 4 سپتامبر سال 2009 بر 2 تانکر تیل که توسط شورشیان ربوده شده بود در نزدیکی شهر قندوز انجام شد، ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. این حمله باعث خشم و نارضایتی وسیع مردم و یک رسوایی سیاسی در آلمان آن زمان شد. 79 خانواده قربانیان این حادثه خواستار پرداخت غرامت 3.3 میلیون یورو شدند. پارلمان آلمان این حمله را یکی از جدی‌ترین واقعات مربوط به اردوی این کشور پس از جنگ جهانی دوم خوانده است. یکی از محاکم شهر بن در جلسه روز چهارشنبه عرض پدر 2 تن از قربانیان این حمله را بررسی می کند که خواستار غرامت 40,000 یورو شده است. همچنین ادعای یک بیوه زن دارای 6 فرزند هم بررسی می شود که خواستار 50,000 یورو غرامت شده است. اعلامیه محکمه بن میگوید که حکومت آلمان از این محکمه تقاضا کرده که این قضیه را رد کند. این قضیه در بن بررسی می شود چون مقر وزارت دفاع آلمان در این شهر موقعیت دارد. عرض کنندگان و شاهدان عینی به جلسه روز چهارشنبه محکمه دعوت نشده اند. کریم پوپل وکیل مدافع قربانیان میگوید که در این حمله 137 نفر از غیر نظامیان تلف شده اند، ولی آلمان این رقم را هرگز تایید نکرده و طبق ارقام رسمی این حمله بیش از 90 کشته و زخمی به جا گذاشته است. کریم پوپل آلمانی افغانی الاصل گفته است که در این جنایت وحشیانه یتیمان و بیوگان بسیار نان آوران خود و مادران بسیار فرزندان خود را از دست دادند. آلمان تا کنون در حدود 430 هزار دلار به بازماندگان قربانیان این حمله پرداخته، ولی می گوید که این پول غرامت نه بلکه کمک بشری می باشد. آلمان 4400 عسکر در افغانستان دارد که آنها را به تدریج از این کشور خارج می سازد، ولی متعهد شده است که شماره از نظامیان خود را پس از سال 2014 برای کمک با نیروهای افغان در افغانستان نگه می دارد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نه و 15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 108.5 می شنوید. روی صفحه فیسبوک هم ما را پیدا کرده می توانین. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. و حال از مقیم نایب بشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش در مسئله حاکمیت ملی که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی آرزومند تامین آن می باشد مقاله را به چاپ رسانده و می نویسد. رئیس جمهور افغانستان در هفته‌های اخیر ایالات متحده را به همکاری با طالبان، شکنجه نمودن افراد ملکی و اختطاف محصولان پوهنتون متهم نمود. حامد کرزی اینچنین امریکا را متهم کرد که برای تضعیف مؤسسات افغانی تلاش ورزیده و به این ترتیب برخلاف اصل حاکمیت ملی کشور عمل نموده است. اما با گفته روزنامه مقامات افغانی میگویند هدف از این مقابله علنی با ایالات متحده بخشی از یک حرکت استراتژیک در یک مبارزه جداگانه می باشد و آن این که آقای کرزی تلاش می ورزد تصور موجود در جامعه را که گویا او یک رهبر دست نشانده است از بین برده و خود را به حیث یک رهبر خود مختار و مستقل معرفی نماید. واشنگتن پست می نویسد سخنگوی آقای کرزی ایمل فیضی گفته است ما به حمایت مردم نیاز داریم. او در واقع منطق آنچه را که در عقب اظهارات اخیر کرزی نهفته است شرح داد و گفت ما برای آنکه با موافقتنامه امنیتی دو جانبه دست بیابیم به حمایت مردم نیاز داریم. روزنامه می نویسد اگر این هدف حقیقی کرزی باشد آن را نمی توان از سخنان وی استنتاج نمود. روزنامه تایمز در شماره اخیر خود به یافت شدن یک تانک شوروی سابق در زیر زمین و در نزدیکی قرارگاه ناتو در کابل اشاره نموده می نویسد. اگر ناتو برای ثبوت این قول معروف که افغانستان قبرستان امپراتورها می باشد در جستجوی سند باشد، این سند در نزدیکی قرارگاهش وجود دارد. روزنامه می نویسد در ماه جنوری یک نفر در هنگام افر زمین در نزدیکی قرارگاه ناتو در عمق 3 متر با یک چیز سخت برخورد. بدتر روشن شد که آن یک تانک T-62 اردوی شوروی بود که ده ها سال قبل در هنگام اخراج این قوا از افغانستان در آنجا باقی مانده بود. با گفته روزنامه تایمز در جریان جنگ داخلی در سالهای 1990 میلادی شهر کابل به میدان نبرد جنگ سالاران تبدیل شده و با کمک تانکهای باقی مانده شوروی شهر کابل را به ویرانه مبدل ساختند. زایر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید هر منطقه این شهر از جمله مکاتب، شفاخانه ها و کلوب های ورزشی با یک قرارگاه نظامی جنگ سالاران رقیب مبدل گشته بود. جان پیرسن عامر شرکت ساختمانی در این محل گفت ما حراس داشتیم که شاید در این محل اجساد هم به دست خواهد آمد، ولی ما نشانه از آن را ندیدیم. آقای پیرسن افزود ناتو این پیشنهاد را که این تانگ در یک محل شهر همچو یادگار اشغال شوروی قرار داده شود رد نمود. آقای پیرسن گفت حالا از این تانگ برای تمرین انداخت سربازان استفاده خواهد شد.
و و حال سر میزنیم به ولایت بغلان. شماری از باشنده های ولسوالی خنجان این ولایت هشدار میدهند که اگر نهادهای مسئول اقدامات را به هدف جلوگیری از معتاد شدن افراد به مواد مخدر در این ولسوالی انجام ندهند، احتمال میرود تعداد دیگری از جوانان به مواد مخدر معتاد شوند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مردم هم کوشش میکنند تا شمار افراد معتاد کاهش یابد. دلیل افزایش شمار افراد معتاد به مواد مخدر در ولسوالی خنجان بغلان چیست؟ در گزارش در این مورد بشنوید که بشیر احمد غزالی تهیه کرده.
یکی از نماینده های مردم این ولسوالی میگوید آنها چند سال پیش هیچ معتادی نداشتند، ولی با برگشت عده از مهاجرین معتاد از کشورهای خارج که موجب افزایش معتادین گردید، مردم در پی آن شدند تا برای جلوگیری از بیشتر شدن آن اقداماتی را روی دست بگیرند. او میگوید از اینکه اقدام آنها برای ترک اعتیاد و جلوگیری از زیاد شدن معتادین نتیجه خوب داد، تلاش دارند تا بیشتر روی این برنامه کار و از معتاد شدن جوانان بیشتر به مواد مخدر جلوگیری نمایند.
اسم ما قمرالدین از ولسوالی خنجان، رئیس اتحادیه قضیه غذا. یک تعداد جوانای ما که در معتاد بودند به تریاق و چرس و بمیگپا، ما به توسط شورا ایار چیکاریم توصیه نمودیم، اینا را ممانعت از عمل نشایسته کردیم که فعلاً فضل خدا در منطقه ما چرسی هم نیست، پودری هم نیست، تریاقی هم نیست. یک تعدادی که بود داشتیم او را به شفاخانه سمنگان مراجعه نمودیم. ما رئیس اتحادیه او را تصدیق زور کردیم، تاپ کردیم، امضا کردیم، روان کردیم سمنگان که اینا نتیجه ازیرا ما فعلا دیدیم که تداوی کرده جور شده.
و نماینده دیگری از این ولسوالی میگوید تعداد معتادین در هر قریه 2 تا 4 نفر بیش نیست، ولی اگر فکر به حال همین تعداد کم نشود، دیگران در هم نشینی با آنها معتاد و تعداد معتادین به مواد مخدر روز به روز زیاد میشود.
اسم ما عبدالواجد، از قریه گزان، ولسوالی خنجان، عضو اتحادیه گزان.
همین مردم که مبتلا همین پودر و تریاک شد و بس دیگه جامعه را خراب میکنه. اما ما شورای اتحادیه گازان تصمیم گرفتیم که بعد اگر 4-5 نفری که هست ایره به کلی از بمکاری رسولی دولت باید جوش اتمی جوشه.
آنها که علت اصلی اعتیاد به مواد مخدر را دسترسی آسان به هیروئین و تریاک و همنشینی جوانان سالم با معتادین می‌دانند می‌گویند در ولسوالی خنجان کشتی تریاک وجود ندارد و اگر اقدامات سختگیرانه در قبال خرده فروشان مواد مخدر و تداوی معتادین روی دست گرفته شود، به آسانی می‌تواند معضل اعتیاد و معتادین در این ولسوالی پایان بیابد. باید گفت با آنکه کشتی تریاک در ولایت بغلان در قیاس به سال‌های گذشته 80% کاهش یافته، ولی برعکس گفته می‌شود تعداد معتادین این ولایت زیاد شده و مردم دلیل آن را دسترسی آسان به مواد مخدر و برگشت مهاجرین معتاد از کشورهای همسایه می دانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
9:22 صبح به وقت افغانستان است. درست 9:30 فشرده مهمترین خبرها را بشنوید. قرار است در تمام ادارات شاروالی افغانستان بردهای مشورتی ایجاد شوند. یکی از اهداف این اقدام نظارت از کارکرد شاروالی ها خوانده شده است. احمد هنایش گزارش می دهد.
با منظور بهبود و رشد فعالیت‌های شاروالی‌ها در مراکز ولایات افغانستان، یک برنامه جدید روی دست گرفته شده است. به گفته مسئولین، این برنامه از سوی اداره ارگان‌های محلی راه‌اندازی شده است که در این برنامه در هر شاروالی یک برد مشورتی از شخصیت‌های مختلف ساخته می‌شود که این برد یک هیئت مردمی بوده و از کار و فعالیت شاروالی‌ها نظارت می‌کند. انجینر واصل، یک تن از مسئولین اداره ارگان‌های محلی، به تازگی به رادیوی آزادی گفت اجرای این برنامه را از ولایت پروان آغاز کرده‌اند.
هدف ما تأسیس برد مشورتی شاروالی هاست. هر قدر نایه زیاد بود، مماندازه تعداد برد هم زیاد می شود. منظور از این کار حکومتداری سالم است، در روشنی قرار دادن چگونگی اجرات کار شاروالی هاست که مردم خبر شوند از طریق برد، چون نماینده های مردم هستند و کار شاروالی را مشوره بکنن، نظارت بکنن، همکاری بکنن. وقتی مردم نماینده هایش داشته باشند، همکار باشند با شهرداری خود، در شهر خود، خود به خود ثبات به وجود میاد.
در این حال مسئولین شاروالی شهری چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند اعضای این بورد که از افراد کاردان در نظر گرفته می شود به صورت انتخابی شامل هیئت می گردند. خواجه روح الله صدیقی، شاروال شهری چاریکار، با این باور است که با شامل شدن این بورد در فعالیت های شاروالی ها بهبود قابل ملاحظه رونما خواهد شد.
خوشبختی مادایی است که در جمع 34 ولایت انتخاب میشه شاروالی شهر چاریکار. بنانی بنیه های اقتصادی شاروالی، بنیه های تنظیفی نظافت شاروالی را در مجموع میشه که ما بگوییم که 100% محمد واقع میشه و در تصمیم گیری های ما دیدگاه های مردم شریک میشه. زمانی که یک نظام، یک نهاد دیدگاه های مردم با خود شریک داشته باشه و مردم ببینن که عملا دیدگاه هایشان در کارکرد عملکرد دولتشان، نهادهایشان عملا سهم داده شوه، بدون شک یک اعتماد واقعی با وجود میه، همین فاصله که بین دولت بین مردم است اینمی زدوده میشه و قله های موفقیت خاطر رسیدیم.
شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند مردم برای سهمگیری در پیشرفت ها از همچو برنامه ها استقبال میکنند.
اسم حاجی محمد خلی، رئیس اتحادیه پیشاورای پروان. بسیار نظر خوب است، اقدام دولت یک اقدام بجایی بوده که بتونه چه رقم شاروالی ها رشد بکنه. در اینجا طبعا نظر مردم، نظر وکیل صاحب شهر تحول است.
اسم ما عبدالمبین، بسیار مقدر تاثیر گذاری هست که تمام ما از این کار خوش شدیم. یک همدستی مردم است، مردم که تمام کمکی بکنه ما خوش هستیم دهی که این وطن ما جور شود. هرچی که زحمتی که سر ما بیا فشاری بیا ما این قبول داریم که بخاطر که این وطن یک دفعه طرف بازسازی آماده شود.
این برای بار اول است که در کنار یک نهاد دولتی و خاصتا در شاروالی های کشور یک ساختار تقویتی دیگر در نظر گرفته شده است که دارای صلاحیت حقوقی بوده و مردم از عملکرد این نهاد دولتی به نفع جامعه و محیطشان نظارت میکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، اگر به انترنت دسترسی دارید در کنار خواندن و شنیدن خبرها، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. www.azadiradio.com آدرس ماست.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فساد در یکاولنگ بامیان به خصوص در محکمه این مولسپالی به اوج خود رسیده. نظر یکی از شنونده های ماست که نام خود را ننوشته. داود از فاریاب می نویسد فساد در ادارات حکومتی افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده. و شنوندی دیگر که نامش رفشا نکرده از آنچه موجودیت فساد داری در محکمه استیناف ولایت بدخشان خانده شکایت کرده. نه و 27 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و حال رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
میش فرما بگین که در منطقه شما بیشتر به شکار کدام نوع پرنده‌ها پرداخته میشه؟
منطقه ما زبرسراز است، قریه ملک جانخیل. دیگه شکار از پرنده مثلا قرقوش می باشه، تورغی می باشه، قزلاق می باشه.
خب در اونجا چه قسم شکار میکنن؟
به طریق همین تفنگ دمپر است. مثلا در ساجمه می باشه دارو، تفنگای دمپر می باشه. شکار میکنن. یک تعداد دیگه زره دام میشانن. سو وقت میخزن، مثلا برف اگه می باشه برف صاف میکنن، خطک میگن به نام خطک، خطک میزنن، با دام میشانن، با گال پاش میتن در راه از دیگه. با پرنده ها میشه جمع میشن، با یا کل شد در ملقه دام گرفتار میشن دیگه. دیگه تو سه قسم تفنگ میشه کار میکنن. یکی چرائیز، یکی تفنگ دمپر است، یکی تفنگ بادیز. که از بادی دیگه یک دانر زده میشن تاقه. هرچی مثلا یک خیلی قرقش که میشه نیده کمرای تفنگ میزنن، از امون ده دانش یک دفعه میفته. این
نمی که قرش کار میکنن، نه هر دفعه زیاد میرن. این چقدر کم میشه پرنده؟ کم شده از وقتی
آنه از 100% کم شده. این سابقه های قدر زیاد بود که حتی با نام تفنگ پر کردن نمیشد. مگر مال بیخی بسیار کم شده. از نگه از مثلا از مرغوی بود، چقدر گلای مرغوی کلنگ لگ لگ
یوم نامده
آل هید نیست. آل کدام گله که کدام وقت بیان او هم شو تا او وقتا شوا روز میگه ناسب که میشد و برجا شکار نبودن
در آل همی شکار کردن زیاد از همیان خوب است یعنی یا بانن کازاد بگردن
وقتا یک ذره یک مردم بگشتی بود وقتش و مردم اقتصادش پایین بود زیافتر تپا تلاش میکردن از خاطر خوردن دیگه. آل خود تلاش از زیر ندارن، تلاش هم شوق مانده و کمتر.
به زمین ها چقدر
مفید بود واقعا
به
زراعت. آل مشکل دهیست که
یکم تخمه فروشان
فروش غالب من فکر میکنم که قدر زیاد نیست. سابقا هم میفروختن هم میخوردن، به خوردن خودشان زیافتن.
تشکر، زنده باشید.
گفتگوی حفیفه ساکب نیازی بود با یکی از زنان جبل و سراج. اگر می خواهید این گفتگو را باز هم بشنوید به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. در فرصتی که باقی است با فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی، داستان یک گیلاس شیر از نتیجه یک مساعدت بعد از چند سال، سیر تاریخی نوروز غزنی در 2013 و آهنگ هفته را داریم. و اما قبل بر اینها فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند.
چهارشنبه گذشته اولین جشنواره موسیقی محلی به هدف رشد و غنای موسیقی در ولایت غور با اشتراک صدها تن به شمول فرهنگیان، مسئولان دولتی و نهادهای جامعه مدنی در سالن شاروالی غور برانداخته شد. با گزارش آژانس خبری پژواک، این جشنواره از سوی بنیاد توسعه ملی با کمک مالی بخش فرهنگی سفارت آمریکا در کابل تمویل می‌گردد. سالم محمد شیرزای، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، گفت که این اولین جشن نوره در تاریخ غور بوده و هنرمندان زیاد محلی وجود دارند که علاقمند هنر موسیقی می باشند. دوازدهمین سالگرد تخریب مجسمه های بودا با افروختن هزاران شمع تجلیل شد. سه شنبه گذشته شماری از باشنده های بامیان در تجلیل از دوازدهمین سالگرد تخریب مجسمه های بودا طی یک راه پایمایی مشعل ها را از کمپ بودا تا مجسمه های تخریب شده انتقال داده و در آنجا هزاران شمع را افروختند. دو مجسمه ای که قدامت 1600 ساله داشته و از شهکارهای زمان بودیزم بودند، در زمان حاکمیت طالبان به تاریخ 20 حدود 1379 تحت این نام که گویا موجودیت بت به معنای شرک است، در پی حملات متواتر و آتشباری سنگین طالبان منهدم گردید. مجسمه بزرگ سلسال با ارتفاع 55 متر و مجسمه کوچک به نام شمامه با ارتفاع 33 متر در مسیر جاده قدیمی ابریشم در شمال شهر بامیان در دل کوه تراشیده شده بود. و گفته این منیر هاشمی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، مجسمه های بودا تنها متعلق به مردم افغانستان نبوده بلکه میراث فرهنگی تمام مردم دنیا می باشد که متاسفانه به صورت وحشیانه تخریب گردید. و چهارشنبه گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت بلخ به همکاری ریاست امور زنان در کمپ مارمل واقع پایگاه نیروهای آیساف گشایش یافت. رابعه مرادی، سرپرست ریاست امور زنان ولایت بلخ، با آژانس باختر گفت در این نمایشگاه که به مناسبت روز بین المللی زن راه اندازی شد، صنایع دستی بیش از 20 تن از زنانی که شامل مهره بافی، قالین بافی می باشد به نمایش گذاشته شد. آمنه، یک تن از زنانی که صنایع دستی اش را به نمایش گذاشته شده، می گوید مدت ها صنایع دستی خود را در منزل نگهداری می کردم و کسی حاضر به خرید آن نبود، ولی امروز در ظرف 3 ساعت تمام صنایع دستی من به قیمت بسیار خوب به فروش رسید. مسئول بخش زنان نیروهای آیساف وعده سپردند که منبعد در حد امکان چنین نمایشگاه ها را در نقاط مختلف راه اندازی خواهند کرد.
حضرت شیخ اجل سعدی در گلستان فرمودند: تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این شابیت پنداموز دعوت به کردار نیک و نتایج آن است. اما همین بنده بیتاقت امروزی که به هر عمل خود پاداش زودرس و به هر مال خود مفاد وافر و آنی طلب دارد، حوصله مردم صدهای پیشین را ندارد، چون که آش این مردم نه تنها در میکروفرها و دیگهای زودپز بلکه از آن هم گذشته آماده و قابل نوشجان در بازارها و در هر قدمی به دسترس او قرار دارد و نه تنها ایستاده و حتی در رفتار نوشجان می کند. در این عصر چگونه به این طایفه می توان گفت که نیکی را به دریای کابل بینداز و پاداش آن را از انتهای آن از پاکستان بازیاب؟ خیر، شوخی بود. داستان کوتاهی داریم با عنوان یک گیلاس شیر که عفیفه ساکب نیازی می خواند.
پسرک فقیر برای گذراندن زندگی و تأمین مخارج تحصیلش دست فروشی می کرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پولی به دست آورد. روز متوجه شد که تنها یک سکه 10 سنتی برایش باقی مانده است. و این در حال بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه مقدار غذا تقاضا کند. به طور اتفاقی دروازه خانه ای را زد. دختر جوان و زیبای در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست پاچه شد و به جای غذا فقط یک گلاس آب درخواست کرد. دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود، به جای آب برایش یک گلاس بزرگ شیر آورد. پسر با آهستگی شیر را سر کشید و گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: چیزی نباید بپردازی. مادر به ما آموخته که به نیکی خود بهای نخواهیم. پسرک گفت: پس من از صمیم قلب از شما سپاسگزاری می کنم. سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. دکتران محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجه به شهر فرستادند تا در شفاخانه مجهز متخصصین نسبت به درمان او اقدام کنند. دکتر هوارد کلی جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشوره فراخوانده شد. هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهر به آنجا آمده، برق عجیب در چشمانش درخشید. بلافاصله بلند شد و به سرعت به طرف اتاق بیمار حرکت کرد. لباس دکتریش را پوشید و برای دیدن مریضش وارد اتاق شد. در اولین نگاه او را شناخت. سپس به اتاق مشوره بازگشت تا هر چه زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سرانجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری پیروزی از آن دکتر کلی گردید. آخرین روز بستری شدن زن در شفاخانه بود. به درخواست دکتر مصرف تداوی زن جهت تایید نزد او برده شد. گوشه صورت حساب چیز نوشت، آن را درون پاکتی گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورت حساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را قرضدار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیز توجهش را جلب کرد. چند کلمه روی ورق نوشته شده بود. آهسته آن را خواند: بهای این صورت حساب قبلاً با یک گلاس شیر پرداخت شده.
نو
نوروز همه ساله در سراسر افغانستان با مراسم خاص و متفاوت برگزار می شود و اما تجلیل از این روز در طول تاریخ کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان با چالش های نیز مواجه بوده است. شمار نوروز را به مثابه آغاز سال هجری شمسی نمی پذیرفتن و شماری هم آن را از ایام خاص قبل از اسلام می پنداشتن تا منفعت موسمی و فصلی آن. به هر حال نوروز پذیرفته مردم شرق به خصوص منطقه است که هر سال با سرور خوشی از آن استقبال می شود. ما در اینجا بخشی از مقاله تحقیقی در مورد نوروز از پروفسور رسول رحیم سابق استاد پوهنتون کابل و در حال حاضر رئیس شورای فرهنگی افغانستان در سویدن را داریم که همکارم سحر لیوالان را تهیه کرده به شما می خواند.
مردمان سرزمین افغانستان کنونی نوروز را در اول حمل با شکوه و جلال جشن می‌گیرند. از نظر پیشینیان ما نوروز از قدیمی‌ترین عیاد و جشن‌های باستانی حوزه تمدنی ما می باشد. هرچند منشأ و زمان پیدایش دقیق نوروز به درستی معلوم نیست، در برخی از متن‌های کهن آریایی از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید و در برخی دیگر از متن‌های قدیمی کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. چنانچه پدید آمدن نوروز در شاهنامه این گونه روایت شده است که جمشید پادشاه پیشدادی بلخ در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او تخت بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. همچنین در برخی از روایت ها از زرداشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است، اما در فرهنگ اوستا دستکم در بخش های از گادها نامی از نوروز برده نشده است. حد زده می شود که آن بخش های گادها که از نوروز باستانی ذکر در آن رفته بوده است نابود شده و اثری از آن باقی نمانده است. دریغا کائین و جشن بزرگ نوروزی آریایان از گزند روزگار در امان نمانده، در گذر پرفراز و نشیب تاریخ چندین بار مورد تاراج و هجوم فرهنگ ستیزان قرار گرفته، حتی تا مرز فراموشی کنار زده شده است. اما به همت نوروز باوران هیچگاه به کلی از یاد نرفته و جایگاه بلند خود را در روان و قلب باشندگان سرزمین های حوزه بزرگ نوروزی از دست نداده است. عرب سعی کردند تا فرهنگ و فلسفه شاد و زندگی آفرین نوروز را کم رنگ سازند و با آن رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحسرایی بدهند. آغاز سال مهتابی یا قمری به محرم الحرام برابر می شد و نخستین دهه روزهای محرم الحرام روزهای سوگ و ماتم بود. لذا عرب ها می گفتند که مناسبت با سرور و شادمانی ندارد. ایشان در ابتدا تلاش کردند تا نوروز را در سرزمین های اشغالی از جمله در خراسان زمین به دست فراموشی بسپارند، اما بعدها خلفای عباسی که شدیداً زیر تاثیر خانواده های با فضل خراسانی قرار داشتند، ایشان بهتر دانستند تا برگزاری مراسم نوروزی را دریافت هدیه ها و تحفه های بزرگ نوروزی به صورت نوع خراج مضاعف به خراسانیان اجازه دهند. با تأسیس و تشکیل دولت‌های مستقل خراسانی، به ویژه با روی کار آمدن سلسله‌های سامانی، غزنوی و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتر برگزار شد. در دوران سلجوقیان، سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی که خود نیز در نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقویم مهتابی را که بر روی هلال ترتیب گردیده بود، نامکمل یافت. او دانشمندان و ستاره شناسان را موظف ساخت تا نارسایی ها و نواقصی را که در تقویم مهتابی در زمینه ماه و سال به وجود آمده بود بررسی نمایند. پس از بررسی دقیق دانشمندان و ستاره شناسان، ملک شاه در سال 458 هجری به منجمان زبده زمان خود چون ابوالمظفر اسفزاری،
حکیم عمر خیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری یا اسکاوندی و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای محاسبات دقیق نجومی تقویم هجری خورشیدی را ترتیب نمایند. بر اساس کار و تلاش این فرهیختگان علم و معرفت، آغاز سال در نقطه اعتدال بهاری با توازن و برابری شب روز تثبیت گردیده و نوروز به حیث نخستین روز بهار اعلام گردید. در ارتباط ایده نوروزی افغانستان، یکی از مسئله های مهم نوروز برافراشتن جهنده مطهر بر فراز آرامگاه حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف و سایر زیارتگاه ها و اماکن متبرک اسلامی افغانستان می باشد. هرچند بسیاری از مورخین و دانشمندان در موجودیت مزار حضرت علی کرم الله وجهو در قریه دیخیران بلخ شک دارند، ولی کتاب الرحلت الهرویه اثر ابو سعید هروی که در قرن سوم هجری نوشته شده و نسخه اصلی آن در کتابخانه قاهره موجود می باشد، ذکر از مزار حضرت علی کرم الله وجهو در بلخ کرده است که قدیمی ترین روایت در این خصوص دانسته می شود. همین روایت را دانشمند دیگر هروی به نام ابوالحسن علی ابو بکر متوفای سال 611 هجری در شهر حلب سوریه در کتاب الاشارات الی معرفت الزیارات تبع دمشق کرده از موجودیت زیارت حضرت علی در قریه دیخیران بلخ یاد کرده است. شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیا در سفرنامه خود به نام تحفت الباب و نخبت العجاب نیز این موضوع را نقل نموده و گفته است که والی ناحیه و لشکریان او و علما به چشم خیش جسد خلیفه را که متلاشی نشده بود دیدند. این گفته ها در منابع و کتب چون فضائل بلخ و طبقات ناصری و نوروزنامه ابو ریحان بیرونی نیز روایت شدند که دال بر موجودیت آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف می باشد. حالا نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشه تاریخی دارد و هم رنگ عقیدتی به خود گرفته است. مردم ما هم ساله با برافراشتن درفش پوشیده از پارچه های زربافت و دستدوزی شده که با نیت خاص آماده شده است، این جشن باشکوه را در آرامگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف برگزار می نمایند. در دوره های باستانی مردم در صحن باغ آرامگاه حضرت علی خیمه بزرگی که با تارهای زرین و رنگین دوخته شده بود می افراشتند. خیمه درست در سمت جنوب شرقی حرم نصب می گردید و ظرفهای بزرگ انباشته از هفت میوه و خمهای پر از آب و شربتهای شیرین را در آن می گذاشتند تا زائران و شرکت کنندگان مراسم نوروز از آنها استفاده کنند. این خیمه بزرگ تا 40 روز در اثر برداشتن پارچه های از آن توسط زائران و ارادتمندان حضرت علی کرم الله وجهو به رسم تبرک پاره پاره می شد تا آنجا که بخش بیشتر این خیمه از بین می رفت. با توجه به برافراشتن خیمه نوروزی و پاره پاره گردیدن آن در روزهای نوروز، کلمه ژنده که در زبان عامیانه مردم بلخ به لباسهای پاره پاره و مندرس گفته می شود، از همان واژه ژنده گرفته شده باشد، نه از ریشه جهنده که دارای معنای روشن و واضح نمی باشد. امیدواریم که حاکمان بلخ و متنفذین مزار شریف بار دیگر این سنت افراشتن خیمه زرباف و هفت میوه در خمها را به زائران که از دور دست ها به میله گل سرخ می آیند توضیح کنند تا این عنعنه تاریخی نابود نشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
علاقمندان مجله فرهنگی آزادی واقف باشند که قرار است غزنی باستان با پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 نامگذاری شود. سر از آغاز این هفته در مورد آمادگی ها به هدف اعمار مجدد شهر و آثار تاریخی غزنی خواهیم داشت و در صورت امکان از آگاهان فرهنگ و تاریخ نیز دعوت خواهد شد تا در مورد پرسش های مربوط ابراز نظر نمایند. و افزون بران از نگارش نویسنده های افغان در بیرون از مرز نیز استفاده خواهد شد. در این شماره بر سبیل آغاز کار بخشی از نگارش ذبیح الله حیدری محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با عنوان غزنی در گذرگاه تاریخ می‌خوانیم.
با
بس که شنیدی صفتی روم و چین، خیز بیا ملک صنایع ببین. غزنی یکی از شهرهای بزرگ خراسان است که از قدیمترین ایام تا قرنهای 11 و 12 هجری در مرکز توجه بزرگان دین و سیاست بوده و در تمدن بشری و ایجاد آن سهم بزرگ و فعال داشته است. از نظر تاریخی این ولایت تحت نامهای گزنک، غزنق، غزنین و غزنی در تاریخ توسیدت یونانی ثبت گردیده و در نخستین جغرافیای عصر عتیق یونان یعنی جغرافیای بطلیموس نیز یاد گردیده است. بر مبنای یادداشت‌های شادروان احمدعلی کوزاد، افغانستان در پرتو تاریخ، غزنی قبل از آمدن دین مبین اسلام یکی از مراکز کوشانی ها بوده و آبدات تاریخی باقی مانده بودایی در تگسردار، ککرک و جوی آهن نمودار این واقعیت تاریخی است. این شهر از نظر عرض البلد شمالی به 33 درجه و 73 دقیقه و طول البلد شرقی 68 درجه و 48 دقیقه واقع است. شهر غزنی در تاریخ بعد از اسلام شاهد فراز و فرود فراوان بوده است، چنانچه دودمانهای سفاری و سامانی مخصوصا در عهد غزنویان به یکی از بزرگترین مراکز اداری خراسان مبدل گردید که در عصر سلطنت یمین الدوله ابوالقاسم نظام الدین محمود و تبار دانش پرور او از کثرت تعداد علما و فضلا که در آنجا تدریس و تعلیم می نمودند و با آفرینش و خلاقیت بدرود حیات می گفتند، مدینه ثانی لقب گرفت. چنانچه لقب شهر غزنی جای اولیا خوانده شده که تا اکنون زبان زده هم است. غزنی به حیث یکی از مراکز اداری غزنویان از سال 351 الی سالهای 589 هجری علاوه از فتح و شکستهای تاریخی در تربیت نظام سالم نسل روشنفکر و دانشمند، محدث، فقیه، مورخ، صوفی و عارف و شاعر دارای حماسه هایی است. بر مبنای روایات تاریخ بزرگانی چون فردوسی، انصاری، فرخی، منوچهری، ابو نصر مشکان، ابو فضل محمد ابن حسین کاتب، حکیم صنایعی، سید حسن غزنوی، ناصر علوی، مسعود سعد سلمان، ابو حنیفه اسکاف، ابو ریحان البیرونی، ابو سعید عبدالحی ابن زهاک گردیزی، مولانا یعقوب چرخی، علی هجویری، و صدها شخصیت و دانشمردان دیگر که در سینه خاک لایه‌های تاریخ از خود آفرینش‌های به جا ماندند، نماینده‌هایی اند که در این شهر به جاودانگی پیوستند. در مورد توجه سلطان محمود غزنوی به آفرینش و علوم و تبدیل نمودن شهر غزنی به یک مرکز تربیت و انکشاف و علوم و ادبیات، جولمول فرانسوی که سالهای زیادی را در تحقیق پیرامون فردوسی و شاهنامه سپری نموده می نویسد. آرزوی محمود گرد آوردن حکایات و داستانهای حماسی بود، کاملتر از آن که ساسانیان و سامانیان جمع‌آوری کرده بودند. او به کتابها و روایات یکسان دلبستگی داشت، طوری که فراهم شدن این هر دو برای او بهترین خدمت به شمار می رفت. در انتها مردم افغانستان به صورت عام و اهل غزنه باستان به صورت خاص از کشورهای اسلامی سپاسگزار هستند که به منظور اعاده دوباره غزنی آن شهر را در سال 2013 میلادی به حیث مرکز تمدن اسلامی تعیین نمود. اما در مورد کمکاری ها و ایجاد موانع برای به ثمر رسیدن این آرمان چه عواملی وجود دارد؟ در برنامه‌های بعدی با ابراز نظرهای متخصصین موضوع را دنبال خواهیم کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شنونده‌های محترم، برنامه مجله آزادی را با آهنگ بهاریه یادگاری از مرحوم احمد ظاهر که خانم هنگامه آن را بازخوانی نموده به پایان میبریم. تا هفته دیگر، یا نصیب.
هر بهار بیاید،
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری و موی کمند، از اول جلوه همه کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. خنده های شیرینت به دل خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، بجز تو به دنیا یار ندارم.
چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه همه کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
جان در توانی